بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و تبریک و تهنیت هفته مبارکه دفاع مقدس و با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، انسان مظلوم، بر گرگ‌های بین المللی. خیلی خوش آمدید. چند لحظه مصدع وقت شما می شوم. امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. شما به عنوان طبیب، الناس و مرزا و هم فیهم اطباء، او به عنوان طبیب جامعه انسانی را معاینه می فرمایید. حالا بگید که چه کارشه، چه ویتامینی کم بود دارد یا چه ویروسی در اش نفوذ دارد. اما ملاحظه میکنید رسوایی انسان رو به جایی رسوندن که دیگه حیوانات ننگ دارند. خب ای باید معاینه بشه چه کارشه، چه کم بود دارد. شما عرائز بنده رو اصلاح خواهید فرمود. بنده تصور میکنم که دو عنصر کم دارد، یعنی در طول تاریخ کمبود اینها موجب شده که سر از این ننگ و آر در آورده. اونا چیه؟ یکی عدل، یکی امامت. خدای متعال که انسان رو آفریده و در هدایت عامه‌ای که برای هر موجودی دارد انسان رو فراموش نکرده. و متناسب با یک موجود نامحدود که نه تنها از جنبه طبیعت یا غریزه اداره شود، بلکه بر اساس شریعت باید اداره شود. این موجود نامحدود و شریعت قراء و کامل داده. اما کارآمدی اون در پنج اصلی که در دین خدا هست، بالاخره انسان یه موجودی صاحب عقل و صاحب اراده، قبل از هر چیز از خودش میپرسد که من اینجا چی میکنم، از کجا آمدم، هدف چیست، به کجا میروم، آفات من چیست، که فرمودن تمام علم در این پنج کلمه خوابیده. از خودش میپرسد. بنابراین در شریعت قراء به این پاسخ داده میشود که بهترین نشانش فطرت سالم است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اون نقشه کلی رو در فطرت آفریده و عقل در جهت باز کردن قضیه به اون متعاضد است و علم چراغ راه است و وحی لطف و همراهی الهی در این راهنمایی است و کشف و شهود و سیر و سلوک و عرفان حقیقی محصول این تلاش است. اما این راه قانون دارد، قانون دارد. قانونش چیه؟ که اگر او درست بشه همه چی درست میشه. قانونش عدل است، عدل. حالا ممکن است وقتی کلمه عدل گفته می شود افراد به خاطر اینکه بیشتر مشغول مسائل، حداقل ذهنشون مشغول مسائل اقتصادی، خیال کنن که عدل یعنی عدل اقتصادی. عدل اقتصادی اون ته صفحه. انسان اگر خودش در جای، چون عدل یعنی هر چیزی در جای خودش و به اندازه خودش قرار بگیرد، انسان اگر در جایگاه خود انسانی قرار بگیرد که بالعدل قامت السماوات والارض، این قانون است در همه هستی حاکم است، و انسان اگر در اونجا قرار بگیرد مسائل اقتصادی او ته صفحه، اصلا حل شده است، اصلا نیاز نیست که بری به سراغش، خودش حل شده است. این مشکلات به خاطر این است که انسان جاش عوض کرده، انسان دیگه انسان نیست. همه مشکلات بر اساس اون بار شده. عدل یه قانون است که بر همه هستی حاکم است و متاسفانه بیماری های بشر از این جهت هست که عدل از صحنه خارج شده. خب عدل چرا از صحنه خارج شده؟ چون رهبری جامعه، پیشوایی جامعه و امامت از صحنه خارج شده. اونی که میتوند عدل رو انجام دهد، پیشوایی هدفمند برای پیاده کردن شریعت. و امروز به وضوح پیداست که این همه مشکلات بشر زائده نبودن این دو اصل کارآمده. یعنی اگر بعثت حاصل می شد که انسان رو با خودش آشنا کند و مبدعش نشون می داد و معادش نشون می داد که به کجا می رود و برای چی می رود، خب این سه اصل اینها وقتی در میدان عمل در جنبه میدانی تحقق پیدا میکنند که همراه با رهبری جامع باشد متناسب با این اهداف. تمام اختلافاتی که مکتب تشیع با دیگران دارد، حالا میخواد مسلمان باشه یا غیر مسلمان، به این دو نقطه برمیگردد. و اون که یعنی تمام اینها خلاصه میشود در این که در تداوم اهداف پیغمبران، مکتب پیغمبران و اونچه که خدای متعال هدف بعثت همه انبیا رو اون قرار داده که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، هدف غایی این است. خب هدف غایی این است به وسیله که بحث شبهات است دیگه. این یه مسئله همه یه شبهات رو حل میکند، چون واضح است که اهداف انبیا کی میتونه پیاده بشه؟ وقتی رهبری جامعه وسیله آگاه ترین جامعه و پایبند ترین جامعه باشد که از شخص شخیص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، اول مؤمن خود پیغمبر است. خب بنان علیه او قانون عدلی که خدا فرموده بر این اساس زمان اجرا دارد. حالا همه چی سر جا خودش، رهبری رو بدید به یزید ابن معاویه تا این عدل رو پیاده کنه که سراپا جهل است و سراپا گناه، میتوند پیاده کنه دیگه. این رو بر دنیا و بر تاریخ عرضه بدارید، چک کنید، تمام مشکل اینجاست. صدام مثلا بخواد اسلام ناب رو پیاده کنه تا برسه به دیوانه مثل ترامپ، اون میخواد دنیا رو اداره کنه. خب انسان عاقل چطور شد در همه مسائل تخصص ها و تعهد ها رو قبول داری، به اینجا که میرسه چشم رو هم میگذر میگه باشد یا نباشد؟ نه، حتما هم نباشد، تا اونهایی که میخوان سوء استفاده کنند مانع نداشته باشند. پیداست کمبود جامعه بشری امروز که به این صورت در آمده، کمبود عدل و امامت. عدل هدف در مدیریت جامعه است و تنها اون کسی که میتوند اون را انجام بدهد امام معصوم یا عادل است که به همه زوایای دین برابر نیاز بشر آگاه باشد. اما اونها میخوان بشر در جهل بماند و مدعی هیچ حق و حقوقی هم نباشد تا بتوانند با این تفکرات بشر رو به امروز بنشونند. بنان علیه در این مقطع آخر زمانی این انقلاب که خدای متعال عنایت فرمود، لطف فرمود، و در این شرایط به وسیله یکی از اولیاش انقلاب حاصل شد که در حدیث هم داریم. اتفاقا در حدیث داریم، در کتابی به نام حجاب القلوب، مثلا 1000 سال قبل نوشته شده که حجاب القلوب. حجاب القلوب همون است که مانع میشه انسان حقایق بفهمه. در تربیت های طاغوتی اول کاری که میکنند اون هوش انسانی رو از انسان سلب میکنند و اون وجدان و فطرت رو میمیرانند. او وقت میشه حجاب القلوب، کاملا میپذیرد که به جای پیغمبر یزید باشد، به جای امام عادل صدام باشه، میپذیرد. حجاب القلوب یعنی این. این کتاب حدود 1000 سال قبل نوشته شده و در اونجا یه حدیثی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید یکی از فرزندان من که نام او روح الله خواهد بود و مؤید من عند الله خواهد بود، او بر حال، حالا نقل به معنی، یا او حجاب قلوب رو برخواهد داشت. یعنی چه؟ یعنی آگاهی جهانی ایجاد خواهد کرد. آگاهی جهانی، این صدای آگاهی جهانی به گوش میرسد. که جالب اینجاست که خود امام هم قدس سر رو به این مطلب تصریح دارد که مستنده. آیت الله خزعلی میگه در سال 1342 که در نوروزش عناصر استعماری ریختند مدرسه فیزیه رو کوبیدند و طلبه ها رو کشتند و از بالا بام پرت کردند و اینا، میگه در خرداد ما خدمت امام رسیدم و عرض کردم که آیا شایسته نیست که این مدرسه رو ویرون کردن ما تعمیر کنیم؟ و بالاخره امام سر بالا آورد، فرمود که من برای ساختن مدرسه نیامدم، من برای ساختن مسجد نیامدم، من برای ساختن حسینیه نیامدم، من 3 مأموریت دارم. چیه؟ 1، تشکیل حکومت مستقل اسلامی. امام کی فرمود؟ وقتی جهان کلن 2 قطب بود، تقریبا همه کشورها یا وابسته به این طرف بودن، شرقی کمونیست و یا هم بدتر از اون لیبرال دموکراسی غرب، هیچ جا کشور مستقلی نبود، نمیتونستم باشد در اون شرایط. امام فرمود من آمدم تشکیل حکومت مستقل اسلامی بدم. حالا فرض بفرمید اگه این کار نمیشد، بعد از فروپاشی شوروی دنیا در بس به کام و حلق اجراهای غرب میرفت. هر چی که امروز از این همه الحمدلله، از این همه آگاهی ها و توسعه های معنوی و از پیشرفت های علمی و جایگاه جهانی دارید، همه از این جمله امام برمیخیزد. فرمود تشکیل حکومت مستقل اسلامی، ولی اسلامی کجا بود؟ کارشناسا وقتی نسبت به اسلام صحبت میکنن، خود غربی ها میگفتن که اسلام دیگه مثل پیری که آخرین نفسش کشید کارش تمامه. از نظر کارشناسان اینطور بود، خدا غافلگیر کرد اونها رو. امام فرمود 1، تشکیل حکومت مستقل اسلامی، دو، آگاهی جهانی، همینی که الان میبینید، خیلی بیش از من و شما، حتی بچه های جوان و نوجوان توی کشورهای غربی بیش از من و شما فریاد میکشند و میستند، زندان میرن، سرنوشتشون تغییر میکند، حتی میبینید که مدرک تحصیلشو پاره میکند میندازد. این چه آگاهی جهانی؟ امام فرمود. و دیگری سازوکار تمدنی که مقدمه ی ظهور حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام باشد. بله، این مفاد اون حدیث است که در اون کتاب نقل شده که فردی از فرزندان من که نام او روح الله خواهد بود و مؤید من عند الله خواهد بود، او خواهم آد بیداری حاصل کرد، حجاب رو برخواهد داشت، مردم با تشخیص صحبت خواهند کرد. بذارید جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز بپرسند، شما حرف برای گفتن داره اتفاقا، بپرسند. یعنی بهترین واکسینه در مقابل این دنیا، دنیای مادی و شیطانی، پرسش همون جوان است، ولو اینکه سوالش بی مورد باشد. این نوجوان رو واکسینه میکند، تمام امید به این هاست. بله، اون روح الله گفتم در این حدیث ذکر شد، یه نقلی دارد که اینم مستنده. فرمود در زمان رضاخان پلید و عامل استعمار انگلیس نان نبود، نان خوردن نبود، مردم نداشت. ما یه دوران با فاصله کمتر بخاطر میدیم، نان نبود دیگه، حالا تا برسه به چیزای دیگه، مردم از گرسنگی میمردن. بعد یه عده از تجار تهران اینها رفتن عراق، محضر مبارک حضرت آیت الله عظمای اسب الحسن اصفهانی قدس سره و مرجع بزرگ رسیدن. بعد عرضه داشتن آقا تو ایران وضع ایطوریست، مردم گرسنه هستند، اونا هم که فقط دنبال منافع خودشونو غارتند، شما یه نامه به این رضاخان پلید بنویسید شاید حیا کند. آیت الله عظمای اصفهانی فرمود من نامه می نویسم یادآوری می کنم، اما او به حرف من اعتنان نمی کند، روح الله می خواد باید بیاد و اصلاح کند. دقیقا مثل که اون چرا که در ذهن مبارک ایشون بوده، همین حدیث بوده که من اشاره کردم که روح الله باید بیاد. اون قضیه هم که تو اینترنت هم داره، شما بهتر از من حتما میدانید که در واقع جایگزین و جانشین آیت الله آسد علی قاضی میفرماد که این از قول آیت الله ناصری باشد اصفهان عرض میکنم. ایشون فرمود که من که رفتم نجف به محضر درس آیت الله قاضی نرسیدم، چون ایشون فوت کرده بود، ولی در درس نمایندهشون وسیعشون من 7-8 سال 6-7 سال شرکت داشتم و برحال این مدت تمام شد تا ما به ایران برگشتیم. استادمون شاگرد ویژه آیت الله قاضی بود. در مدرسه اصفهان بودم. یه وقت دیدم که استادمون تو مدرسه هست. وسط حیاته. من رفتم بیرون و عرض سلام میکردم و ایشون رو تعارف کردم. تشریف بردم توی اتاق. اتاق طلبگی در مدرسه اصفهان. گفت در اینجا یه مطلبی به من گفتند که در اون 6-7 سالی که پیششون درس میخوندم نگفته بودن. چه بود؟ بحثی از امام به میون آمد. بعد فرمود که بله، ما حدود 70-80 نفر بودیم شاگردان آیت الله قاضی، در محضر آیت الله قاضی بودیم و بحث معارف بود، درسشون بحث معارف بود. از سوی هم همه میدونیم وقتی یه استاد کل مینشیند حالا یه طلبه بیاد یا برخیزه کاری داشته بره دیگه، استاد در این عکس العمل نشون نمیده. حالا یک نفر میاد، دو نفر میره، بالاخره پیش میاد گاهی فرصت ها. گفت در این دیدیم یک طلبه جوان سید وارد شد، آیت الله قاضی راست قد ایستاد، استقبال کرد، تجلیل کرد، نشستن. ایشون بحث رو تغییر داد، اصلا موضوع بحث رو تغییر داد، موضوع بحث رو از معارف کشون به مسئله امر معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت و بالاخره از این حرفا. همه ما تعجب کردیم و بعد از لحظاتی اون بزرگوار حرکت کرد که برود. باز آیت الله قاضی حرکت کرد استاد و ایشون رو بدرقه کرد. خیلی تعجب کرد. یا آقا کی بود؟ وقتی استاد برگشت پرسیدیم که ایشون کی بودن؟ فرمود ایشون رو میگن آقا روح الله، حاج آقا روح الله، از علمای قومه. خب ایشون به مقام نیابت امام زمان میرسد، ایشون تشکیل حکومت میدهد. اینا عربای آقای قاضیست، گویندش هم آیت الله ناصری اصفهانه. و جالب اینجاست که در پایانی که حالا تو اینترنت شما حتما دیدید، در پایانی که آیت الله ناصری این حرفا رو میگه و اونا هم گریه میکنن، مخاطبین گریه میکنن، مثل من بیحال که نیستن که. خب جلسه به طول انجام میده، قرینه پیداست. ایشون میفرماید که من حالا نقل به معنی میکنم، من مشابه اینها برای مورد رهبر معظم انقلاب هم دارم که فعلا دیگه نمیتونم ادامه بدم و سخن ایشون تمام میشه. به هر حال شما که قرآن وصف شما کرده الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، در مقابل این استکبار جهانی و استعمارگرها و این جنایتها و قتل و ویرانیها و زورها و تحمیلهایی که میکنند، شما در مقابل اونها استدید، نه ترسی دارید نه واهمهی دارید، و اونچه که حق است با منطق در مقابل اونها که هر جا میرند همراه دروغ و فریب و قتل و غارت و ویرانی و شکنجه و کارشون اصلا اینه. شما در مقابل اونها به هر حال مجهز به منطق دینی، به منطق علمی. چه فرصتی خدا به شما داده. برکت عمر یعنی همین. خیلی اوقات بوده که افراد درس خوندن، عالم شدن، اما مخاطب نداشتند. مخاطب نداشتند. حضرت آیت الله طهامه توی همین شهر تشریف داشتند، جز به شخصیت های به صلاح استثنائی بودند، اما مخاطب نداشتند که. اما شما امروز مخاطب دارید. خدا به شما چه توفیقی داده. اونم در شرایطی که استعمارگرها میگفتند دیگه دوران اسلام تمام شد، تمام شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. این متم نوره وسیله شما سا، خیلی قدرتون رو بدانید. دیگه حالا شما رو خسته کردم، ولی حیف این جمله رو، حالا من کم حافظه هستم، ممکنه کم زیاد بشه، ولی اینطور تصور میکنم که دارد مرحوم آیت الله میرزا شیرازی قدس سره اواخر مریض احوال بودند، نمیتونستن خیلی بنشینن، تکیه ندن و یا مخاطبی رو پاسخگو باشن. افرادی هم که برای زیارتشون میامدن از همون توی دهلیز پنجره بود باز میکردن، فقط ایشون رو سلامی عرض میکردند و رد میشودند. مثال این بود تا اینکه یه روز یک شیخی که با لباس روحانی روستایی هم بود آمد به اون مسئول برحال ملاقات ها، گفت که خدمت آقا عرض کنید شیخ آمده به این نام. تا با آقا عرض کردن آقا فرمود بیاد بیان تو. استثناء این شیخ روستایی کیه؟ ای بیا تو. آمد محضر ایشون، حالا به تعبیر بنده شاید یک ساعت هم طول کشید خدمت مرحوم میرزا شیرازی بود. وقتی رفت همه تعجب کردن، آی ایشون کی بود شما این همه براش استثناء؟ فرمود ایشون در زمان طلبگی ما یه طلبه بود، متعهد، درس خون، فهمیده که اگر تو حوزه میمون به مرجعیت میرسید. مسافرتی داشت، از مسافرت برگشت. در اون دوران ایشون به من گفت که فلانی، من رفتم در این مسافرت با مردم برخورد کردم، مردم خیلی نیاز به مبلغ دارند، مردم از دین آگاهی کافی ندارند، آسیب پذیرند. بنان علیه ایشون گفت من در اون دوران جوانی خدمت میرزا شیرازی، گفت که من بر خودم لازم بدونم که برم به مردم مسلمان آگاهی بدم، مردم آگاهی ندارند، بر من لازم شده. و همه عناوین و اسماء و القاب و اینها رو گذاشت و رفت برای آگاهی دادن به مردم. همین کاری که شما دارید، برای آگاهی دادن به مردم. بنان علی مسئله تبلیغ همونطور که امروز عنایت ویژه‌ای چه از نظر باقی مراجع محترم و چه مخصوصا رهبر فرزانه انقلاب این شده. بنده هم دعاگوی همتون هستم. ثبتکم الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و وفقکم الله لما یحب و یرضا. صلوات بفرستید.